صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com. و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز که طالب زندگی پاک و مقدس هستید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم و از او که عطا کننده حیات و زندگی است میخواهم که وجود فرد فرد شما عزیزان را از هر اندوه و غم و پریشانی و کسالت‌های جسم رو دور کند و در عوض به شما فیض آسمانیش عنایت فرماید تا در شادی و برکت او شریک و سهیم شوید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی افتخار دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و از کلام مقدس تورات آیاتی خدمتتون بخونم. اما اجازه بدید که برنامه خود را با دعا به درگاه خدا یکتا آغاز کنیم تا به ما بصیرت معنوی عنایت فرماید و با ما سخن بگوید. ای خدا یکتا و ای روح القدس، ای تسلی دهنده افکار که بر ذهن و قلب ما هجوم آورده و آرامش ما را به هم زده است، ای آرامش دهنده جانها، بر ما فرود بیا و ما را در قدرت و آرامش خودت آرام نما. ما را مدد فرما تا بتوانیم در آرامش تو بمانیم و بی تشنج زندگی کنیم و پذیرای کلام و راه نمایی های تو باشیم. تو از باطن ما خبر داری، یعنی از قسمت ناخودآگاه حیات ما که از ما پنهان است. خاطرات فراموش شده، ترسها و رنجشها، آرزوهای عقیم مانده، ای خدا، تو واقف بر همه این چیزها هستی. ای سرچشمه حیات، ما را پاک و شیرین ساز تا آزادگی و محبت که زندگی واقعی است در وجود ما، چه در قسمت ناخودآگاه و چه در قسمت خود آگاه سر داده شود و مولود گردد. ای خداوند، در حضور تو آزاد و آرام ایستادیم و منتظر صلح و سلامت و شفا و راحتی و در انتظار کلام تو هستیم. پس با ما سخن بگو و ما را از نعماتت مستفیض بگردان. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، مظهر حقیقت و کلام مکاشفه تو می طلبیم. آمین. مطالعه زندگی مردان خدا و متوجه شدن این مطلب که آنها نیز همانند من و شما انسان بودند، منتها با این تفاوت که در زندگی موفق شدند اراده خدا را به جا آورند، ما را در کمک به یک زندگی حقیقی و راستین یاری بزرگ می دهند. زیرا با دیدن سر موفقیت آنان و راه و روشی که طی کردند، من و شما نیز می توانیم با پیروی از طریقشان با اطمینان خاطر در اوامر حق عمر کوتاه خودمون رو به سر بیاوریم و خدا را از خود خوشنود و راضی سازیم. در فصل 49 از کتاب پیدایش صفحه 79 از تورات مقدس، ما با حضرت یعقوب روبرو می شویم که در بستر مرگ قرار داره و آخرین جملات خود را یا وصیت‌نامه خود را برای فرزندانش بازگو می کند. و در واقع وصیت‌نامه او به 12 پسرش است. او ابتدا پسران خود را به بالین خود دعوت می کنه و از پسر بزرگ خود روبین گرفته تا آخرین پسرش یعنی بنیامین به تک تک آنها مطالبی را عرض می کنه. بدون شک گفتار هر شخصی در حالی که با مرگ روبروه و می دانه تا چند لحظه دیگه خواهد مرد بسیار بسیار مهم و چه بسا مهمترین جملاتی است که در طول عمر خودش به زبان آورده باشد. حضرت یعقوب نه فقط با آنان صحبت می کنه بلکه در مورد آینده آنها نیز پیشگویی می کنه. می فرماید جمع شوید تا شما را از آنچه که در ایام آخر به شما واقع خواهد شد خبر دهم. و دوستان کتاب مقدس پیشگویی های زیادی در مورد آینده دارد. خیلی از این پیشگویی ها عملی شده و هنوز پیشگویی های هستند که عملی نشده. ولی آنچه که در اینجا یعقوب پیشگویی می کنه تماما مربوط به فرزندان خودش و نسل‌های آینده فرزندانش است. گوش کنید به آخرین گفتار یعقوب به 12 پسرش. یعقوب رو به روبین پسر بزرگش کرده و میگوید ای روبین، تو نخست‌زاده منی، تو توانایی منی و ابتدای قوتم، فضیلت رفعت و فضیلت قدرت، جوشان مثل آب، برتری نخواهی یافت. برتری نخواهی یافت. یعقوب خود را در روبین می دید. پسر از پدر دارد نشانها. او در روبین شخصیت خود را می دید که اگرچه او مقتدر و صاحب فضیلت و حکمت بود اما می گوید ای روبین، با آنکه تو نخست‌زاده‌ای، با آنکه تو قدرت داری، با آنکه تو حکمت داری، فضیلت داری، ولی تو همانند خروش دریا بی ثبات خواهی بود. عزای 5 و 6 سپس رو به فرزندان دیگرش کرده و به دو پسر دیگرش که هر دو برادر تنی بودن یعنی شمعون و لاوی میگوید شمعون و لاوی برادرند. آلت ظلم های ایشان شمشیرانشان است. ای نفس من به مشورت ایشان داخل مشو و ای جلال من به محفل ایشان متحد مباش، زیرا در غضب خود مردم را کشتن و در خود رعی خیش گاوان را پی کردن. ملعون باد خشم ایشان که سخت است. ملعون باد خشم ایشان که سخت بود و غضب ایشان زیرا که تند بود. ایشان را در یعقوب متفرق سازم و در اسرائیل پراکنده کنم. و سپس رو به یهودا پسر چهارم خود کرده و میگوید ای یهودا، تو برادرانت را خواهید ستود. دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت تو را تعظیم خواهند کرد. یهودا شیر بچه است. ای پسرم، از شکار برآمدی مثل شیر خیشتن را جمع کرده در کمین می‌خوابد و چون شیر ماده است که آماده است. کیست که او را برانگیزاند؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمایی. عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمان رایی. از میان پاهای وی تا شیلو می آید و مر او را اطاعت امتها خواهد بود. دقت کنید به آنچه که یعقوب به یهودا می گوید. می گوید عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمایی. از میان پاهای وی تا شیلو بیاید و مر او را اطاعت امتها خواهد بود. دوستان عزیز، در گفتار یعقوب یا وصیت‌نامه یعقوب به این سه پسر خودش مطالبی است که توجه ما رو به خود جلب میکنه. فراموش نکن که این آخرین حرفای یعقوبه. به جای اینکه آنها رو با وعده‌های شیرین اونا رو تشویق کنه، آنچی که خدا بر اون مکشوف کرده اونو بیان میکنه. ظاهراً حرفای تلخیه که در ایام مرگ یعقوب آنها رو به زبان بیاوره. ولی خداوند به او الهام داده بود تا حقایق رو صریحاً به فرزندانشون بگه. اونا رو در واقع تنبیه کنه تا شاید راه راست را انتخاب کنن و پشیمان بشن از طریقی که تا حالا رفتن. وقتی که زندگی این سه فرزندش رو مطالعه میکنیم، متوجه فیض عظیم خدا میشویم که چگونه انسان خاطی را برمیدارد و او را مورد لطف و رحمت خودش قرار میده و از آنان شخصیت تازه‌ای به وجود می آورد. حضرت یعقوب به شمعون و لاوی که در واقع برادران یا پسران دوم سومش بوده لعنت می فرسته. به جان کنور تشویق کنه، بگه شما کمک من کردید، سالهای سال مرا یاری دادید. در واقع از رفتار و زندگی آنان انتقاد می کنه. آخه این دو برادر در قدیم بر اثر خشم و نفرتی که نسبت به پسر پادشاه شکیم داشتن، یک روز به طور غافلگیر کننده وارد شهر میشن و نه فقط پسر پادشاه شکیم را میکشن، بلکه تمام دهکده را با خاک یکسان میکنن. مردم آنجا را نابود میکنه و هرچی را به دست میآورن به غنیمت میبرن. یعقوب این عمل نادرست آنها را در آخرین لحظات زندگیش محکوم میکنه. با گفتن این جمله که ای جلال من به محفل ایشان متحد نباش، در واقع میخواد دست خود را از آن عمل بشوید که من با اون کار هیچ ربطی نداشتم، دخالتی نداشتم. و سپس میگوید شما در اسرائیل، یعنی در میان فرزندان من، پراکنده خواهید شد. یعقوب از اون دو پسرش حتی در ایام مرگ متأثر بود، ناراضی بود. چرا؟ چون انگار تا حالا توبه نکرده بودند. در عوض رو به یهودا میکنه و به یهودا میگوید که تو عزیز و محترم میشی و تو بر دشمنات غلبه میکنی. اسم یهوه، یهودا، به معنی خدا را شکر است. میگه یا یهوه را شکر باد. میگوید ای یهودا، تو به اسم که داری مثل اسمت زندگی میکنی. یعقوب میگه تو باید همونطور که از اسمت برمیاد خدا را ستایش کنی. او را به شیری جوان تشبیه میکند که با قدرت تمام آماده مقابله با بدی است. در اینجا یعقوب پیشگویی نیز میکنه. میگوید تو قوی خواهی بود تا شیلو، به معنی فرمانروا یا پادشاه یا بزرگترین شخصیت، از تو ظاهر بشه. در واقع یعقوب پیشگویی میکنه که از نسل یهودا فرمانروایی یا پادشاهی خواهد آمد که برتر از هر کسی دیگر در قوم اسرائیل خواهد بود. و دوستان، وقتی که تاریخ را مطالعه میکنیم متوجه میشویم که این پیشگویی یکی از عجیبترین پیشگویی هایی است که در تورات مقدسه، زیرا بعداً ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح از نسل یهودا به این عالم میاد و عصا که به نشانه پشتوانه و راهنمایی میباشد میگوید از نسل یهودا میاد. و وقتی که کلام را مطالعه کنیم دقیقاً میبینیم به طور عجیبی خدا این حقیقت را بر یعقوب آشکار کرده که از نسل تو نجات دهنده موعود خواهد آمد که جمیع امتهای جهان برکت خواهند یافت، همونطور که خدا به حضرت ابراهیم گفت و به حضرت اسحاق هم وعده داد. دوستان عزیز، وقتی زندگی یهودا و لاوی رو ملاحظه میکنیم میبینیم که در خودشون هیچ چیز شایسته‌ای نداشتن که برای مقاصد الهی به کار ببرن. اتفاقا بسیار شریر بودن، ولی با تمام اینها لطف خدا شامل حالشون میشه و لاوی برای خدمت عبادتگاه یا اولین خانه خدا، خدای یکتا در عالم، برگزیده میشه و نسل او تماما در امور معنویت و خدمت به خانه خدا و مردم مشغول به کار میشن و از یهودا نجات دهنده بشر و کلمه حق عیسی مسیح به دنیا میآید. راستی جز لطف و کرم خدا چه چیزی میتواند انسان خطاکار و ناشایست و گناهکار را به مقامی بس شامخ و عزیز و گرامی برساند؟ چه چیزی در آنان بود جز لطف خدا؟ و دوستان عزیز، اگر من و شما نیز امروز در خود احساس گناه میکنیم و لیاقتی در خودمون نمیبینیم که برای کار خدا به کار برده بشیم، میگیم که ما بی ارزش هستیم، خودمون رو کوتاه کوچیک میکنیم و فروتن و نالایق و میگیم که خدا ما رو نمیتونه به کار ببره چون گناه کردیم، خطا کاریم، بدانید و آگاه باشید که خداوند قادر است ما را که گناهکاریم نیز برای دگرگون کردن زندگی ها به کار ببره. ولی شرطش اینه که اول خودمون فروتن شویم و به گناهان خودمون اعتراف کنیم. اگر لاوی و یهودا مورد لطف خدا قرار گرفت، بدون شک من و شما نیز مورد لطف و فیض او قرار خواهیم گرفت اگر راه او را طی کنیم. او خدای محبت است و محبتش برای همه انسان هاست. به یاد گفتار مسیح مقدس افتادم که می‌فرماید من آمدم تا گناهکاران را بیاوم و نجات بخشم. مسیح از جانب خدا آمده تا تا من و شما را که در گناه هستیم یاری بدهد، پاک کند و آن را آزاد سازد، یعنی ما را از گناه آزاد کنه. نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به خاطر نام مقدس مسیح. حضرت پتروس در اشاره به این موضوع در رساله‌اش فصل اول میگوید: سپاس بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، چون لطف او انقدر عظیم است که به ما این امتیاز را داده تا از سر نو تولد پیدا کنیم، یعنی از گناهانمون جدا بشیم و در قدوسیت زندگی کنیم و عضو خانواده خدا بشویم و حالا به امید زندگی جاوید زنده ایم، چون مسیح هم بعد از این که مرد دوباره زنده شد. خدا برای شما هدیه‌ای که جاودان است، دور از فساد و خرابی و نابودی، در آسمان نگه داشته است و چون به خدا اعتماد دارید، خداوند با قدرت عظیم خود شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید تا این هدیه الهی را بگیرید. بله دوستان، در مسیح در روز قیامت به شما حیات جاودانی عطا خواهد شد و این نجات آسمانی از جانب خود خداست. در آیه 18 می فرماید: خدا برای نجات شما قیمتی پرداخت کرده تا شما را از قید روش های پوچ و بیفایده زندگی که از اجداد خود به ارث برده اید آزاد کند. قیمتی که خدا برای آزادی از این اسارت برای من و شما پرداخت، به طوری که می دانید، طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بری بی گناه و بی عیب و لکه قربانی شد. نجات ما به خاطر فدا شدن مسیح نصیبمون شده، نه به خاطر لیاقت و شایستگی خودمان. و مسیح از نسل یهودا به دنیا آمد، مطابق پیشگویی که یعقوب به یهودا کرد. سپس حضرت یعقوب در دنباله وصیت نامش رو به زبلون پسر دیگرش کرده و میگوید: زبلون بر کنار دریا ساکن شود و نزد بندر کشتی ها و حدود او تا به سیحون خواهد بود. و همونطور هم شد دوستان، زیرا آنان در نواحی ساحلی شمال اسرائیل امروزی جای گرفته و مسکن و مأوا گزیدند. در مورد یساکار پسر ششم خود یعقوب اینطور پیشگویی میکند: یساکار همار قوی است، در میان آغل ها خوابیده، چون محل آرامیدن را یافت که پسندیده است و زمین را دلگشا یافت، پس گردن خیش را برای بارخم کرده و بنده اخراج گردید. در این آیات می‌بینیم که یساکار اگرچه به ظاهر شخصیت و طایفه مهمی در اسرائیل نخواهد بود و پادشاهان یا انبیا از نسل آنها بر اسرائیل حکومت نکرده و نخواهند کرد و پیامی هم نیاوردن، ولی این طایفه ستون اصلی ملت اسرائیل میشه و آنچه که یعقوب در اینجا با بیان اصطلاحات به کار میبره و آن را بیان میکنه، در واقع میخواد به من و شما بگه که این طایفه اگرچه به ظاهر مهم نخواهد بود، ولی ستون و پایه قوم اسرائیل هستند. از مالیاتهای آنان و از کارهای آنان که یک کشور بنا خواهد شد. سپس رو به پسر دیگرش یعنی دان میکند و میگوید: ای دان، تو قوم خود را داد و داوری خواهی کرد، چون یکی از اسباط اسرائیل. دان ماری خواهد بود به سر راه و افعی بر کناره طریق که پاشنه اسب را بگزد تا سوارش از عقب افتد. ای یهوه، منتظر نجات تو می باشم. حضرت یعقوب آینده تاریکی را برای پسرش دان پیشگویی می کنه. اتفاقا طایفه دان سرکرده یاغیان اسرائیل می شن که سبب جدایی ملت اسرائیل و به وجود آمدن دو حکومت مستقل و سرانجام نابودی اسرائیل میشه. یعقوب برای دان تمنای بخشش و رحمت و نجات از خدا میکند و میگوید که ای خداوند، ای یهوه، منتظر نجات تو میباشم، و یا ای یهوه، دان نیازمند نجات تو میباشد. سپس در آیه 18 روی سخن خود را به جاد کرده و میگوید: جاد گروهی بر وی هجوم خواهند آورد و او به عقب ایشان هجوم خواهد آورد. قبیله جاد دوستان همسایه جنوبی دان بود که شمالی ترین قسمت اسرائیل بود و بارها و بارها مورد تاخت و تاز اقوام مختلف میشه، همونطوری که یعقوب پیشگویی کرده بود. در آیه 20 یعقوب رو به اشیر پسر دیگرش میکنه و میگوید: اشیر نان تو چرب خواهد بود و لذات ملوکانه خواهد داد و نفتالی قزال آزادی است که سخنان حسنه خواهد داد. در واقع یعقوب در اینجا میگوید از نسل عشیر پادشاهان برای اسرائیل برخواهند خواست و از نسل نفتالی مردمی آزاد و طایفه خوب به وجود خواهند آمد. و سرانجام در آیه 22 یعقوب توجه خود را مجدداً به یوسف میکنه و در باره او این چنین جملاتی را به زبان می آورد. یوسف شاخه باروری است. شاخه بارور بر سر چشمه که شاخه هایش از دیوار برآمد، تیراندازان او را رنجانیدن و تیر انداختن و اذیت رسانیدن، لیکن کمان وی در قوت قائم ماند و بازوهای دستش به دست قدیر یعقوب مقوا گردید. که از آنجاست شبان و صخره اسرائیل از خدای پدرت که تو را اعانت می کند و از قادر مطلق که تو را برکت می دهد به برکات آسمانی از اعلا و برکات لجه که در اسفل واقع است و برکات پستانها در رحم، برکات پدرت بر برکات جبال ازلی فائق آمد و بر حدود کوههای ابدی بر سر یوسف خواهد بود و بر فرق او که از برادرانش برگزیده شده است. در این آیات حضرت یعقوب یوسف را به نوع مخصوصی برکت می دهد و می گوید که از تو قدرت و پادشاهی به وجود آمده و قدرت خدای تعالی و برکات بی پایانش همراه تو و نسل تو خواهد بود. از نسل یوسف دوستان دو طایفه اسرائیل به وجود میان، یعنی طایفه افرایم و طایفه منسی. این دو طایفه همونطور که بعدها ملاحظه خواهیم کرد از نفوذترین طایفه قوم بنی اسرائیل میشن. او میگوید خدای اسرائیل ای یوسف تو را اعانت خواهد کرد و از قادر مطلق که تو را برکت خواهد داد. یعقوب از خداوند تمنا میکند تا این قوم هایی که از یوسف به وجود می آیند را در پناه خود و علل خصوص در یکتا پرستی حفظ کند. زیرا یعقوب در رویا متوجه شده بود که از نسل یوسف کسانی ظهور خواهند کرد که قوم را حتی به بت پرستی تشویق می کنند. پس دعای یعقوب این است که ای خدا تا آنان را از بت پرستی حفظ کنند. خدایا تو خداوند آنان باش. و سرانجام یعقوب رو به پسر کوچک خود بنیامین که برادر تنی یوسف هم بود کرده و در مورد او اینطور میگوید: بنیامین گرگی است که می‌درد. صبحگاهان شکار خواهد خورد و شامگاهان غارت را تقسیم خواهد کرد. این یکی از پیشگویی‌های عجیبی است که یعقوب در مورد فرزندانش کرده. حالا آنچه مسلم اینه که طایفه بنیامین مثل بقیه نبودن، بلکه اتفاقا تنها طایفه بود که بعدها با یهودا متحد میشه و قسمت جنوبی حکومت رو تشکیل میدهد. منتها از این آیه چنین برمیاد که طایفه بنیامین بسیار شریر و حیله‌گر خواهد بود. دوستان این حرفای آخر یعقوب به پسرانش بود که بسیار عجیب میباشه، چون که معمولا حرفای آخر پدر حین مرگ حرفای تشویق آمیز خوبه و از پسراش قدردانی میکنه، ولی چون یعقوب از خداوند الهام یافته بود که آینده اینها چی میباشه نمیتوانست خودداری کنه و آنها را به بچه‌هاش نگه. پس از اینکه یعقوب با فرد فرد پسرانش صحبت میکنه، آخرین تقاضای خود را قبل از آخرین نفسش بیان میکنه و سپس جان را به جان آفرین تسلیم مینماید و دنیای آن زمان مردی را که خدا بارها بدو ظاهر شده بود از دست میدهد. از آیه 29 اینطور میخوانیم: پس ایشان را وصیت فرموده گفت من به قوم خود ملحق میشوم، تمنا این که مرا با پدرانم در مقاره‌ای که در صحرای مکفیله است در مقابل ممری در زمین کنعان که ابراهیم آن را با آن صحرا از عفرون حتی برای ملکت مقبره خرید و آنجا ابراهیم و زوجهش سارا را دفن کردند، آنجا اسحاق و زوجه و رفقه را دفن کردند و آنجا که لیه را دفن نمودم خرید، آن صحرا و مغازه که در آن است در آنجا دفن کنید. و چون یعقوب وصیت خود را با پسران خود به پایان برد، پاهای خود را بر بستر کشیده جان بداد و به قوم خیش ملحق شد. آخرین نفس‌های یعقوب این مرد خدا، این مردی که در جوانی از خدا گریزان بود ولی در ایام کهولت تسلیم خدا شده بود و با ایمان به خدا زندگی می کرد، با تقاضایی از فرزندانش به پایان می رسد. او از فرزندانش تمنا می کند که او را در همان جایی که ابراهیم و اسحاق و همسرانش در سرزمین کنعان خاک نمودند دفن کنند، جایی که همسر عزیزش راحیل نیز در آنجا به خاک سپرده شده بود و فرزندانش نیز به او این قول را می‌دهند. و در این اسناست که یعقوب جان را تسلیم جان آفرین می‌کند. یعقوب در ایمان به خدا جان می‌دهد. او وعده‌های خدا را آنطوری که خدای تعالی گفته بود نیافت، ولی به ایمان به این که خدا به وعده‌های خود وفادار است زندگی کرد و به حرف‌های خدا اعتماد کامل داشت. درست همانطوری که پدر بزرگش ابراهیم و پدرش اسحاق داشتند. با ایمان چشم از این دنیا فرو بست. در فصل 50 که آخرین فصل کتاب پیدایش است، ما یوسف و برادرانش را می‌بینیم که برای مرگ پدر عزیزشان ماتم گرفته و سپس بدن او را از زمین مصر به کنعان یا اسرائیل امروزی برده و او را در نزدیکی و در کنار مقبره ابراهیم و اسحاق دفن می‌کنند. با مرگ یعقوب تاریخ بنی اسرائیل وارد مرحله جدیدی می‌شود که البته کتاب خروج که دومین قسمت از تورات است آن را برای ما آشکار می‌کند، که با کمک خدا در برنامه فردا به آخرین فصل کتاب پیدایش نظری خواهیم افکن و سپس به انجیل مقدس یا عهد جدید روی می‌آوریم و پیام خدا را که توسط عیسی مسیح بر ما آشکار شده است به سمع شما می‌رسانیم تا شما نیز با کلمه حیات و راه نجات بشریت آگاه شوید. خدا کند که مهر خدا در دلتون باشه و زندگی خوبی را در پرتو الهی به سر بیاورید. تا برنامه دیگر که آخرین فصل کتاب پیدایش را به سمعتون میرسونم، من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، خدای مهربان یار و یاورتون باد و مسیح زنده پشتیبانتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.